این گزارش در واقع تمرکزش هستش روی کمپین دیسینفورمیشن جمهوری اسلامی در زمان کووید. دیسینفورمیشن معنی دقیقش این هستش که در واقع وقتی که شما یک چیزی رو میدونید که دروغ هست و میگید اون رو. کووید چون مریضی بیماری جدیدی بودش، خب دولت ها نهادها اشتباهات زیادی می‌کردن یا میس اینفورمیشن گسترش می‌دادن. میس اینفورمیشن فرقش با دیس اینفورمیشن این هستش که میس اینفورمیشن وقتی هستش که شما لزوما نمی‌دونید که یک خبری اشتباه هست و اون رو پخش می‌کنید. چیزی که ما در عملکرد جمهوری اسلامی دیدیم در این مدت، در واقع تمرکز بسیار جدی جمهوری اسلامی بر گسترش اخبار دروغ بود و این شما خودتون بهتر میتونید، جمهوری اسلامی سابقه زیادی در این کار داره برای گسترش اخبار دروغ راجع به مخالفینش یا راجع به عملکرد خودش، و به نظر میرسه که در مورد کووید هم اولین واکنش نظام طبق روال معمولش این بودش که بره به سمت گسترش دروغ، گسترش این کمپین دیسینفورمیشن که برای نظام های ایدئولوژیک هم به یک معنا طبیعی هستش. این نظام های ایدئولوژیک مثل جمهوری اسلامی برای اینکه یک وعده هایی میدن و وقتی اون وعده ها عملی نمیشه طبیعتاً یا باید قبول بکنن که مشکلی دارن، مشکل ساختاری دارن یا مشکل عمل کردی دارن. این نظام ها این کار رو نمی کنن، به همین دلیل شروع می کنن به دروغ گفتن و به این دلیل جمهوری اسلامی یک ساختار بسیار بزرگ و پیچیده‌ای برای گسترش این کمپین های دیسینفورمیشن این سالها درست کرده. ما مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد رو دارید، این کارش اساسا این هستش که مانع شدن از گسترش اخبار درست و تا یه حد زیادی پخش اخبار غلط هست. از این طرف شما صدا و سیما رو دارید، باز همین کار رو میکنه. وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی همکاری زیادی میکنه با وزارت اطلاعات، چه در فشار به روزنامه‌نگاران داخلی، چه در فشار به روزنامه‌نگاران خارجی که راجع به ایران می‌نویسند و چه فشار آوردن به روزنامه‌نگارای ایرانی خارج کشور. یکی دیگه از نهادهایی که در واقع دخیل هستش در این کمپین دیسینفورمیشن طی این سالها، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران بوده. سپاه پاسداران خصوصا طی سالهای اخیر وارد فضای رسانه‌ای شده به شدت از طریق نهادهای مثل فاست نیوز، تصمیم نیوز، از طریق روزنامه‌نگاران نزدیک به خودش و از طریق اطلاعات سپاه که اون هم در واقع فشار میاره روی روزنامه‌نگارها. یک نهاد دیگه که نقش مهمی داره و ما این داستان هم دیدیم، خود وزارت خارجه جمهوری اسلامی هستش که نقش مهمی باید دیگر در گسترش دیسینفورمیشن در این زمینه. و بعد هم شما این نهادهای مذهبی دارید، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات وضای میقوم یا دانشگاه مصطفی، که اینها بیشتر نقششون در گسترش پروپاگاندای مذهبی جمهوری اسلامی هست. اما در این زمینه خاص به این دلیل که قوم اولین مرکز گسترش این بیماری بود، اینها نقش مهمی بازی کردند، وارد شدن برای اینکه دفاع بکنن در واقع از عملکرد روحانیت. ما چند برای اینکه مقاله به حال محدودیت داشت، چند پروژه‌ای که جمهوری اسلامی از ابتدا شروع کرد رو بررسی کردیم. یکی از کارهایی که خیلی سریع وارد شدش جمهوری اسلامی انجام داد، یک کمپین بود برای اینکه در واقع این گناه رو از گردن چین برداره. جایی بود که این بیماریش آغاز شد و بعد هم رابطه ایران و چین عاملی بودش که در واقع این بیماری به ایران وارد شد و گسترش پیدا کرد و به اندازه گردن ایالات متحده. یک کار دیگه که کردن در واقع تلاش برای این بودش که مدیریت ضعیف خودشون رو لاپوشونی بکنن، چه از طریق این که بگن ما خیلی خوب عمل کردیم اعداد رو پایین بیارن، یا اون دستگاه مستعانی که در واقع ادام کردن که ما درست کردیم مثلا، یا این که اصلا بگن که ما در واقع هدف حمله بیولوژیک آمریکا و اسرائیل اینها قرار گرفت.
آقای عاصمی نژادی، یکی از مواردی هم که میشه در رابطه با سوء اطلاع رسانی ازش نام برد، مسئله تحریم ها بود و تأثیر تحریم های آمریکا بر شیوع ویروس کرونا در ایران. در رابطه با این مورد مشخص چه نکاتی رو شما دریافتید؟ اینکه چگونه به عنوان مثال وزارت خارجه ایران درگیر شد برای پراکندن اخباری در رابطه با تأثیرات تحریم روی شیوع ویروس؟
درست بگیم وزارت خارجه جمهوری اسلامی خب جریان های داخلی در آمریکا و اروپا رو به خوبی رصد میکنه و یک فرصت بسیار خوبی دید برای اینکه در واقع از این داستان کرونا برای اون هدف اصلی که جمهوری اسلامی داره که این تحریم ها رو برداره استفاده بکنه. مسئله تحریم ها در اروپا و در آمریکا به هر حال مسئله هستش که وارد سیاست داخلی این کشورها شده و در همین آمریکا به هر حال شما تبدیل به یک مسئله حزبی شده تا حد زیادی. بین اروپا و آمریکا هم بستر این اختلاف هست. جمهوری اسلامی همونطور که آقای روحانی توی کتابشون گفتن الان یه چیزی نزدیک که دو دهه هستش که تلاش میکنه که پر مثل از اختلاف اروپا و آمریکا استفاده کنه. وزارت خارجه در اینجا یک فرصتی رو فراهم دید و شروع کرد به زدن این حرف و گسترش این کمپین که تحریم ها در واقع باعث شده که جمهوری اسلامی نمیتونه به کووید واکنش درست نشون بده. این در حالی است که این حرف غلط است. از نظر واردات دارو جمهوری اسلامی منعی برای واردات دارو نداره، یعنی واردات دارو تحت تحریم نیستش. اطلاعات هم نشون میده که فعلا مسئله واردات داروی جمهوری اسلامی از اروپا تا سال 2019 که ما بررسی کردیم در واقع کاهش خاصی پیدا نکرد. در سال 2020 از صادرات اروپایی البته یک سری محدودیت هایی نه برای جمهوری اسلامی بلکل گذاشتن روی کالاهای بهداشتی که حالا اونو ما باید بررسی کنیم ببینیم که اخرش چقدر بوده، اما در سال 2019 که دولت‌های اروپایی منع خاصی نداشتن، واردات داروی جمهوری اسلامی هم کاهش خاصی نداشته، صادرات داروی جمهوری اسلامی اساسا افزایش هم پیدا کرده باشه. یکی ده میگن خب درسته که منع قانونی نداره، اما جمهوری اسلامی پول نداره که مثلا دارو وارد بکنه. اون هم اشتباه هستش. جمهوری اسلامی یک چیزی بین 70 تا 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی داره در جاهای مختلف که این ذخایر ارزی منعی برای واردات دارو نداره. جمهوری اسلامی نمیتونه بره این پول رو بگیره به صورت کش مثلا و بفرسته برای حزب الله لبنان، اما جمهوری اسلامی هر وقت که بخواد میتونه اراده بکنه و از اون پول استفاده کنه برای خرید دارو. این که چرا این کار رو نمی کنه دلایل دیگه ای داره. از نظر این که خیلی اعلام می شدش که ما نمیتونیم به مردم بگیم خونه بشینید به خاطر اینکه تحریم ها هستش و پول ندید، اون هم باز اشتباه بود. یعنی شما همه این کشورها رو که نگاه بکنید، اینها برای اینکه به مردم بگیم خونه بشینید که از ارز خارجی استفاده نکرده. همه در واقع بانک‌های مرکزیشون کمک کردن برای اینکه در واقع مردم بتونن خونه بشینن. چون مثلا این کار رو هم میتونست بکنه، طبیعتاً مثل همه جای دیگه نتیجهش تورم بیشتر میبود که اون یک بحث دیگه هستش. علاوه بر اون نهادهای وابسته به خامنه‌ای که اینها نزدیک به 200 میلیارد دلار سرمایه دارن، اینها هم میتونستن در واقع از این سرمایه‌هاشون که متعلق به مردم هست استفاده بکنن، کمک کنن به اینکه مردم در خونه‌هاشون بشینن تا این بیماری گسترش پیدا نکنه. اما هدف جمهوری اسلامی در واقع از این کمپینی که وزارت خارجه راه انداخت مسئله کووید نبود، مسئله کرونا نبود، مسئلهش همون چیزی هستش که الان چندین سال درگیرش هستیم که این تحریم ها رو برداریم.
آقای قاسمی نژاد، یکی دیگه از مواردی که در گزارش شما مورد اشاره قرار گرفته مسئله 22 بهمن، این که چگونه مراسم‌های مربوط به 22 بهمن برگزار شد به رغم اینکه هشدارهای به هر حال جست و گریخته به دولت داده شده بود، و بعد ما مسئله انتخابات رو داریم و بعد گشایش اماکن مذهبی رو داریم با پایان ماه رمضان. سوال این هستش که چه منفعتی برای جمهوری اسلامی در این مسئله وجود داره که همگی اینها رو در اولویت حفظ سلامت شهروندان خودش قرار میده؟
جمهوری اسلامی در سال 2020 در واقع مواجه بود با اون مسئله تظاهرات نوامبر 2019 آبان 98 و احساس میکرد که از لحاظ مشروعیت ضربه شدیدی خورده. به همین دلیل این انتخابات مجلس و تظاهرات 22 بهمن براش خیلی مهم بودش و چنان که گزارش های خود اینها نشون میده اینها قاعد اطلاع داشتن از اینکه این بیماری جدی هست در چین. این چیزی هستش که وزیر سلامت بهداشت میده و داخل کشور هم شده یا خواهد شد، اما برای اینکه میخواستن که مردم رو به خیابون ها بکشونن تا و به پای صندوق های رای بکشونن چیزی نگفتن و اجازه دادن که این بیماری گسترش پیدا بکنه و بعد هم در سر مسئله شهرستان شهر قم به این دلیل که قم در واقع پایتخت مذهبی جمهوری اسلامی هستش و مسئله مذهبی ایدئولوژی اونها هستش زیر بار اینکه حالا شهر رو قرنطینه بکنن یا اماکن مذهبی رو ببندن نرفتن و نهایتاً توی مارچ در واقع حتی این اماکن مذهبی رو زیر بار این رفتن که موقتاً تعطیل بکنن که تا اون موقع طبیعتاً هم بیماری در قم بسیار گسترش پیدا کرده بود و هم از قم شهرهای دیگه رفته.
آقای قاسمی نژاد، اگر که بخواین فهرستوار اشاره بکنید کلن ماجرای کرونا و کووید 19 چه منفعتهایی برای جمهوری اسلامی داشت؟
من فکر میکنم که در واقع جمهوری اسلامی بهره خاصی بردش از این، خصوصا در اون ابتدا جمهوری اسلامی ما توی کمپین های دیسینفورمیشنش بینه به شدت تحت فشار بود و در موضع دفاعی بودش، اما وقتی که در اروپا و آمریکا این بیماری شروع کرد به گسترش پیدا کردن جمهوری اسلامی در واقع به یک موضع تهاجمی رفتش. فرق وضعیت در ایران و وضعیت در اروپا و آمریکا هم این هستش که در اروپا و آمریکا ما میدونیم که در واقع چه تعداد مریض شدن، چه تعداد مردن. اگر که مدیریت نامناسبی بوده رسانه ها این رو بررسی کردن. در کشورهای مثل ایران و چین ما حتی نمیدونیم که چه تعدادی مردن، یعنی اعدادی که مثلا چین میده که خنده‌دار هستش، اعدادی که خود جمهوری اسلامی میده، خود مقامات جمهوری اسلامی هر از گاهی سرشون رو بلند میکنن و این اعداد رو میگن که این اعداد به نظر نمیاد که واقعی باشه، ولی به هر حال حداقل در یک بخشی از طرفدارانشون در مرحله دوم کرونا به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تونسته که با پنهان کردن اعداد واقعی، ارقام واقعی و تمرکز بر روی اتفاقاتی که در اروپا و آمریکا افتاده و تعداد مرده ها و تعداد بیماری ها تونستی یک مقداری از اون ضربه ای که در ابتدا بهش برده بود رو در چشم طرفدارانش به گمان من جبران میکنه. اما به صورت کلی کرونا در واقع عدم مدیریت صحیح در جمهوری اسلامی، مشکلاتی که ایدئولوژی بودن جمهوری اسلامی برای مردم ایران پدید میاره و مشکلاتی که سیاست خارجی تهاجمیش پدید آورده که منجر شد، یکی از جاهایی که خیلی مهم بود در واقع این وابستگی بسیار زیاد جمهوری اسلامی به چین بودش که این موضوع رو تا حد زیادی برای ایران ایجاد کرد. ما حسد همون سیاست خارجی اشتباهش هستش. به صورت کلی من فکر میکنم که کرونا مشکلات جمهوری اسلامی رو از این چیزی که بود هم کمتر کرده در چشم من.
آقای قاسمی نژادی، یکی دیگر از مواردی که در رابطه با کرونا در به ویژه در ماه‌های اول به شدت قابل توجه بود، حضور نیروهای سپاه و بسیجی در خیابان‌ها بود و برخوردی که حالا جمهوری اسلامی جهادی مینامید با ویروس کرونا. افرادی بودند مثلا معمم که حالا برای ضد عفونی کردن خیابان‌ها اومده بودند. در واقع به نوعی این نیروهای بسیج و پاک مشروعیت خودشون رو حالا تا حدی نزد عامه مردم از دست داده بودند رو سعی کردن نشون بدن که چگونه به کمک مردم میان و کلن ورود نهادها و نیروهای نظامی بسیار مشاهده شد در ابتدای مقابله با کرونا. حتی یکی از نهادهای نظامی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از دستگیری افرادی خبر داد به اتهام شایع پراکنی در رابطه با کرونا و این یک فرد نظامی بود و نه فردی وابسته به قوه قضاییه. نظرتون در رابطه با این جنبه مقابله با کرونا چه است؟ این جنبه جهادی آوردن سپاه و بسیج به خیابان؟
بله، وقتی که اتفاق افتاد خیلی سریع آقای خامنه‌ای وارد عمل شد و گفتش که این میتونه یه حمله بیولوژیک باشه که پشت اون در واقع نهادهای وابسته به سپاه هم این حرف رو پی گرفتن، از فرمانده سپاه بگیری تا باقی، که بله این یک حمله بیولوژیک بوده توسط آمریکا علیه ایران و یک زمینه شد برای اینکه نیروهای نظامی در واقع وارد بشن و سعی کنن که این رو در دست بگیرن. اما به نظر من یه اتفاق خیلی جالبی که افتاد این بودش که در یک وحده اگر یادتون باشه آقای باقری، سردشکر باقری اومد و ادعا کردش که بله ما وارد عمل خواهیم شد و این مسئله رو در یک هفته جمع خواهیم کرد. هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی درست هستش که نظام تلاش کرد که از این اتفاقی که افتاده استفاده بکنه برای اینکه یک مشروعیتی برای نهاد نظامی بخره، اما به نظر نمیادش که موفق شده باشه. و علاوه بر اون اتفاقی که بعد از این حرفهای فلش در باقری افتاد نشون میده که اصلا در اون مرحله از نظر مدیریت نظام وارد یک مرحله هرج و مرج کامل شده بود که بالاترین مقام نظامی کشور میاد یک حرفی میزنه و بعد چند روز اتفاقی نمیفته، هیچ کسی هم نمیگه که خب چی شد، حالا این ادعایی که شما کردید کاری کردید کاری نکردید چرا اتفاق نیفتاد. بگم من در خصوصا اون ابتدای داستان یک هرج و مرج کامل مدیریتی رو مشاهد بودیم در عمل کرد جمهوری اسلامی.
آقای قاسمی نژاد، سال آخر در رابطه با مدیریت آیت الله خامنه ای هست که در چندین مرحله شاهد این بودیم که ملاقات های خود رو لغو کرد و بعد ملاقات های انجام شد که با فاصله بسیار زیاد نشسته بود از افرادی که اومده بودن او رو ببینند و بعد سخنرانی او رو داریم در آستانه سال نو شمسی و انتقاد هایی که این اواخر کرد از نحوه مدیریت کرونا در ایران و در واقع انتقادی که از دولت حسن روحانی کرد. چطور میشه توصیف کرد مدیریت آقای خامنه ای رو؟
آقای خامنه ای سه دهه هستش که تمام قدرت رو در دست خودش متمرکز کرده و تمام مسئولیت رو هم در دست دیگران، یعنی قدرت رو ایشون داره، مسئولیت رو از دیگران میخواد که چرا این اتفاق افتاد چرا نشد. در این داستان عکس العملش هم چون خودش رو قرنطینه کرده نزدیک 200 میلیارد دلار حداقل فقط توی سه تا بنیاد داره دستش، ولی حاضر نشد که به مردم ایران یک اجازه بده که اینها برن یک ماه خونه بشینن و حقوقشون رو بده، در حالی که الان چند ماه هستش که خودش نشسته خونه، حتی با نزدیکترین افرادش هم تماس نمیگیره به این دلیل که ظاهرا علاقه نداره که به دیدار پروردگارش بشتابه. و مدیریت ایشون جدای از اون داستانی که همه میگینیم که ایشون دچار سوء مدیریت هستش زوال عقل داره، سریعاً به تئوری توته پرداخت، به اینکه این حمله بیولوژیک آمریکا بوده. اما بیش از هر چیزی بگم من دورویی و نفاق آقای خامنه‌ای رو نشون میده. اون چیزی که برای خودش میخواد رو برای مردمش نمیخواد. بهترین چیزها رو برای خودش میخواد و مردم رو همیشه رها میکنه در بدبختی و گرفتاری و اینها.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بلکه یارم را نجستم، یار و گم کردم دیارم را، نجستم یار و گم کردم دیارم را. از آن روزی که من بار سفر بستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم، به هر جایی که رفتم در بدن هستم. فراموشم مکن من یار دیرینم، بیا خالیس جای تو به بالینم، تو را در خواب‌های خیش میبینم، در آغوشم بگیر از خود رهایم کن، گرفتار سکوتم من صدایم کن، میان روزهای پیش جایم کن. سفر کردم که یابم بلکه یارم را، نجستم یار و گم کردم دیارم را، نجستم یار و گم کردم دیارم را. از آن روزی که من بار سفر بستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم. فراموشم مکن من یار دیرینم، بیا خالیس جای تو به بالینم، تو را در خواب‌های خیش می‌بینم، در آغوشم بگیر از خود رهایم کن، گرفتار سکوتم من صدایم کن، میان روزهای پیش جایم کن.
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
جهان من بدون تو برگاهی به رویان، یه زنجیر شده به دیروز، یه قاب عکس تو فردامه. ما تو بیمارترین رویاست، جهان خواب بی تعبیر. ببین چه ساده زوب میشه یخ رویا تو زنجیر. ما تو بیمارترین رویاست، جهان خواب بی تعبیر. ببین چه ساده زوب میشه
جهان من بدون تو. دعای نست رو به رویم، یه بی نهایت تکرار پر از خیال مبهم. جهان من بدون تو یه پرس تو خیابونه، فلک ها و من بیدار، یه قصه یه ابر و بارونه.
ما تو بیمشترین رویاست، جهان خواب بیترین. ببین چه سال زن میشه یخ رویا تو زنجیر. ما تو بیمشترین.